سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی مشران و جرگه افغانستان از تلاش های ایران برای گسترش فعالیت لشکر فاطمیون در افغانستان هشدار می دهد. باشندگان ولایت غزنی از تهدید ادامه ناامنی ها در این ولایت هشدار دادند. سفارت روسیه در کابل در مورد نشست اخیر مسکو و موقف افغانستان اظهارات دارد. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. در یک حمله طالبان بر یک کاروان نظامی 4 سرباز کشته شدند. سرمنشی سازمان امنیت دست جمعی اظهار می‌دارد که وضعیت در افغانستان برای اعضای این سازمان یک منبع نگرانی است. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت تمام افراد مسئول در قتل خبرنگار سعودی جمال خاشقجی باید به حسابدهی کشانده شوند. تفصیل خبرها. مقامات افغان میگویند که در یک حمله طالبان بر یک کاروان نظامی 4 سرباز کشته شدند. این حمله در ولایت بادغیس صورت گرفته است. یک عضو شورای ولایتی بادغیس محمد نصیر نظری امروز اظهار داشت حمله زمانی صورت گرفت که کاروان نظامی از قلعه نو مرکز این ولایت میگذشت. رئیس اجرایی افغانستان میگوید گروه طالبان تا هنوز هیچ اقدامی نکرده است که نشان بدهد این گروه با پایان جنگ 17 ساله افغانستان جدی است. عبدالله که در اجلاس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا در شهر پاریس اشتراک کرد، در مصاحبه با یک آژانس خبری فرانسه روی تلاش‌های جاری برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان صحبت کرد. این در حالی است که زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در ادامه تلاش‌ها برای گفتگو با طالبان 3 روز پی در هم با نماینده‌های این گروه در قطر دیدار کرد و ابراز خوشبینی کرده که تا بهار پیشرو و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به یک توافق صلح برسند. ببخشید. سرمنشی سازمان امنیت دست جمعی سال می‌دارد که وضعیت در افغانستان برای اعضای این سازمان یک منبع نگرانی است. در صفحه اینترنتی این سازمان از قبل ولری سیمریکوف آمده که در ششمین اجلاس سالانه کشورهای مستقل مشترک المنافع در مسکو گفته است افغانستان با بی‌ثباتی داخلی و جریان متداوم قاچاق مخدر منبع بزرگ تشویش به این سازمان می باشد. و می‌افزاید افغانستان به گذرگاه برای بقایای جنگجویان گروه داعش از این کشور به ممالک شوروی سابق و در نهایت روسیه تبدیل شده است. سیمریکوف میگوید خطر واقعی منسجم شدن یک گروه قدرتمند تندروان در سرحدات افغانستان با تاجیکستان و ترکمنستان وجود دارد. یک مرد افغان که از اندونزیا با استرالیا اخراج شد به اتهام دست داشتن در قاچاق انسان به 9 سال حبس محکوم شد. احمد زیا علیزاده بعد از محاکمه 61 روزه در یک محکمه محلی در غرب استرالیا با جرم کمک به انتقال غیر قانونی 13 نفر که در ماه فوریه با 3 قایق با استرالیا رفتن محکوم شد. قاضی محکمه در وقت اعلان جرم به او گفت نمیتواند درک کند که چگونه علیزاده از یک مسافر به قاچاقبر انسان تبدیل شده است. علیزاده در سال 2008 افغانستان را ترک کرد و شاید در ماه اکتبر آینده با ضمانت رها شود و به گمان اغلب به افغانستان برگردانده خواهد شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در نتیجه انفجار بم در یک مخفیگاه افراطیان در وزیرستان جنوبی 2 تن کشته و 12 نفر زخمی شدند. این انفجار امروز پنجشنبه در منطقه انگوراده در نزدیکی سرحدات با افغانستان رخ داده است. مقامات امنیتی پاکستان میگویند که کشته شده ها افرادی هستند که با گروه طالبان و شبکه حقانی رابطه داشتند. تا حال معلوم نیست که چی سبب انفجار بم شده است. مقامات امنیتی که نخواستند نام هایشان افشا شود در این باره معلومات دادند. وزیرستان جنوبی از سالها به این سو یک پناهگاه شورشیان پاکستان و جنگجویان خارجی می باشد. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی اظهار داشت تمام افراد مسئول در قتل خبرنگار سعودی جمال خاشقجی باید به حسابدهی کشانده شوند. خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی که در آمریکا اقامت داشت و به روزنامه واشنگتن پست می نوشت روز 2 اکتبر بعد از داخل شدن به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسید. او از تنقید کنندگان خانواده سلطنتی عربستان سعودی به شمار می رفت. مقامات عربستان سعودی یک گروه مامورین امنیتی سرکش را مسئول این عمل خوانده و این خبرها را رد کردند که ولیعهد عربستان سعودی شاهزاده محمد بن سلمان در این قتل دست دارد. ریاض 21 نفر را در این ارتباط بازداشت کرده که 5 نفر آنها حکم مرگ گرفتند. ترکیه هم می‌خواهد که تمام افراد مسئول در این قتل به عدالت کشانده شوند، اما تا حال درباره دخالت شاهزاده محمد بن سلمان مستقیما چیزی نگفته است. موگرینی در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه ترکیه مولود چاوشوغلو امروز در انقره گفت کسانی که واقعا در این قتل وحشیانه مسئول هستند باید به جوابگویی کشانده شوند. و رئیس شورای اروپا دونالد تاسک اظهار می‌دارد بریتانیا و اتحادیه اروپا در مورد یک اعلامیه در رابطه با مناسبات آینده بریتانیا و اتحادیه اروپا به توافق رسیدند. این اعلامیه می تواند در اجلاس سران اتحادیه اروپا در 29 مارس به امضا برسد و دیپلمات‌ها سعی دارند یک توافقنامه را در مورد شرایط خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ترتیب نمایند. تاسک میگوید در مورد متن و نکات این اعلامیه در ملاقات بین صدراعظم بریتانیا تریزا می و رئیس کمیسیون اروپا ژان کلود جونکر روز گذشته تفاهم حاصل شده و به گفته آقای توسک جونکر درباره جزئیات این توافقنامه به او معلومات داده است. صدراعظم بریتانیا تریزا می قرار است تا 2 ساعت دیگر موضوع را در پارلمان بریتانیا با اعضای پارلمان این کشور در میان بگذارد. پایان اخبار.
ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی مشران و جرگه افغانستان از تلاش‌های ایران برای گسترش فعالیت لشکر فاطمیون در افغانستان هشدار داده است.
وی می گوید اگر طالبان راه صلح را در پیش گیرند و با حکومت افغانستان بپیوندند، ایران سعی خواهد کرد با جا به جای لشکر فاطمیون گروه مطابق خواست خود در این کشور را داشته باشد.
در این حال باشندگان ولایت غزنی از تهدید ادامه ناامنی ها در این ولایت هشدار دادند.
جلو سقوط پای در پای ولسوالی ها باید گرفتار شود و مردم غزنی از عملیات های شبانه و دور نگه داشته شوند.
سفارت روسیه در کابل در مورد نشست اخیر مسکو و موقف افغانستان اظهارات دارد.
ما احساس کردیم که کسی است در دخول حکومت شما که مزاحمت جور میکنه برای دایر کردن این مخفل.
برنامه هفتهوار آشیانه را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
اولادم به خدا هر کدامشان میاد و به گفتم نیست که میگم بچه مینی کار کنین یا مکتب برین درس بخوانین به تو چی؟ من خودم میتونم یک اولاد خواهی داره کنم. پدرش یک آدم غالمغالی و حساب خراب است.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی مشران و جرگه افغانستان گفته که گزارش هایی را دریافتن که نشان میدن ایران تلاش داره در مناطق هزارنشین افغانستان افراد مسلح لشکر فاطمیون جا به جا کنه. هاشم الکوزی رئیس کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی از نهادهای امنیتی خواست تا جلوی اقدام ایران بگیرن. در این حال شماره از کارشناسای افغان میگن که اگر حکومت افغانستان لشکر فاطمیون و گروه های دیگر را سرکوب نکند، در آینده این گروه ها به درد سر بزرگ بر افغانستان مبدل خواهد شدن. نسیم شفق جزئیات دارد.
کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی مشران و جرگه تلاش ایران برای جابجایی لشکر فاطمیون در برخی مناطق هزارنشین افغانستان را نگران کننده می داند. هاشم الکوزی رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که ایران 2 هدف عمده در افغانستان دارد و این کار را برای به دست آوردن همین اهدافش انجام می دهد.
کچیری طالبان د سولې سره یوځای شي او د افغانستان د حکومت سره یوځای شي.
وای میگوید اگر طالبان راه صلح را در پیش گیرند و با حکومت افغانستان بپیوندند، ایران سعی خواهد کرد با جا به جای لشکر فاطمیون گروه مطابق خواست خود در این کشور را داشته باشد. مسئله دیگر بندهای آب است که ایران میخواهد با این کارش ساحات بندها را ناامن سازد. من فکر میکنم که در ناامنی مناطق هزارنشین ایران و لشکر فاطمیون نیز دست دارند. موضوع آب میان افغانستان و ایران مسئله است که مقامات ایران در این اواخر در رابطه به آن اظهارات داشتند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران چند پیش گفت که کشورش در مسئله آب به ویژه در مورد ساخت بندهای آب در برابر افغانستان خاموش نخواهد ماند. از سوی هم زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز با تازگی در مورد ناامنی ها در غرب این کشور ابراز نگرانی کرده است. آقای خلیلزاد گفته است فرضیه های وجود دارد طالبانی که با ایران رابطه دارند با انجام حملات می خواهند زمینه را برای جابجایی افراد وابسته به لشکر فاطمیون فراهم سازد. اما وی گفته که مردم در مناطق هزارنشین می دانند که به لشکر فاطمیون نیاز نبوده و نیروهای امنیتی افغان و حامیان بین المللی آنان توانایی تامین امنیت در این مناطق را دارند. لشکر فاطمیون از سوی سپاه پاسداران ایران ایجاد شده تا به طرفداری از بشارالاسد در سوریه بجنگد. بر اساس گزارش ها این گروه از مهاجرین افغان مقیم در ایران تشکیل شده است. اعضای لشکر فاطمیون معاش گزاف به دست می آورند، تابعیت ایران برایشان داده شده و برای اعضای خانواده هایشان در ایران زمینه آموزش فراهم شده است. تلاش کردیم تا نظر نهادهای امنیتی افغانستان را نیز در این باره داشته باشیم، اما موفق نشدیم. پیش از این برخی از مسئولان قبلی امنیت ملی گفته بودند که ایران در جنگ غزنی و اوروزگان دست دارد. اجمل بلوچزاده رئیس پیشین تحلیل و تجزیه اطلاعات در ریاست امنیت ملی افغانستان جمعه گذشته به رادیو آزادی گفت که ایران به خاطر آغاز جنگ قومی در این دو ولایت سلاح و پول توزیع کرده است. این در حال است که طالبان چند روز پیش بالای ولسوالی های مالستان و جاغوری غزنی حمله کردند که در نتیجه درگیری ها ده ها تن کشته و زخمی و هزاران نفر دیگر مجبور به ترک مناطقشان گردیدند. در این حال هیگل سلیمان خیل از کارشناسان امنیتی افغان می گوید که اگر حکومت برای سرکوب ساختن لشکر فاطمیون و دیگر گروه های مسلح مخالف اقدام نکند، در آینده به دردسر دیگری مبدل خواهند شد.
دولت افغانستان نادیده نگیره تا که اینا خوب منسجم میشه، اینا در نطفه باید دولت افغانستان از راه هوایی و زمینی با کمک ناتو و امریکا اینا را باید در نطفه خاموش بسازه، از بین ببره، خونسایش بسازه تا که اینا منسجم نشوه، تا که اینا جای پای خود پیدا نکنه، دیگر راه به افغانستان نیست.
وی میگوید که اگر لشکر فاطمیون در افغانستان جابجا گردد، در کنار مشکلات امنیتی پروژه های مهم اقتصادی و بندهای تولید برق نیز با خطر روبرو می شود. شماری از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه نیز از حکومت می خواهد که در مورد گزارش ها در این باره بی تفاوت نباشد و نگذارد که لشکر فاطمیون به مثابه یک چالش دیگر در افغانستان عرض اندام کند.
از اهداف عمده ایران در افغانستان و تلاش گسترش فعالیت لشکر فاطمیون در افغانستان در حال صحبت میشه که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا بر امور صلح افغانستان اخیراً از فرضیه های سخن گفت که گویا ایران برای اهداف خودش حضور لشکر فاطمیون در بعض مناطق افغانستان امکان پذیر ساخته و گسترش میده. با مسائل امنیتی میمانیم و به غزنی میریم. شماره از بزرگان قومی و فعالان مدنی در ولایت غزنی گفتند که این ولایت یک بار دیگه با تهدیدات امنیتی مواجه است. شماره از بزرگای قومی و فعالین مدنی غزنی امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که در 14 ولسوالی ولایت غزنی هر روز بیش از 10 باشندش کشته میشن. اما وزارت دفاع ملی افغانستان گفته که نیروهای کافی و خاص به غزنی اعزام شدن و عملیات های نظامی هم گسترش یافته. جاوید حسن‌زاده جزئیات داره.
شماری از بزرگان، جوانان و فعالان مدنی ولایت غزنی نگرانیشان را در خصوص وضعیت نامناسب امنیتی در غزنی ابراز کرده و خواهان توجه حکومت در این زمینه شدند. آنان به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل تجمع کرده و گفتند که 14 ولسوالی غزنی با تهدیدات جدی امنیتی روبرو می باشد. فاروق حقیقی معاون کمیته رسانه‌های جامعه مدنی و مردم ولایت غزنی در مورد خاص و مشکلات باشندگان غزنی گفت: جلوی سقوط پی در پی ولسوالی ها باید گرفته شود و مردم غزنی از عملیات های شبانه به دور نگه داشته شوند. شهرها برای حکومت و مردم مسدود است و باز شود و در رهبری ولایت غزنی افراد شایسته تعیین گردد. دکتر طاهر شرکت کننده دیگر نشست به رسانه ها گفت که 14 ولسوالی غزنی که بیش از 1 میلیون نفوذ دارد با تهدیدات جدی امنیتی روبرو می باشد. وی می گوید از جمله 18 ولسوالی غزنی در 14 ولسوالی که آنجا 1.2 میلیون نفر زندگی دارند یا شدیداً ناامن است و یا هم سقوط شده است. در این 14 ولسوالی در هر روز به طور اوسط بین 12 تا 15 تن کشته می شوند. آنان هشدار می‌دهند که هرگاه امنیت ولایت غزنی تامین نشود، دیگر ولایت همجوار با غزنی نیز ناامن خواهند شد. در برخی از ولسوالی‌های غزنی بر علاوه ناامنی‌ها، اخیراً حملات از سوی طالبان بالای ولسوالی‌های مالستان و جغوری نیز صورت گرفته است که در کنار وارد شدن تلفات، شماری از باشندگان غزنی مجبور به ترک مناطقشان نیز شدند. پیش از این در ماه اسد سال جاری، طالبان مسلح بالای شهر غزنی حمله گسترده را انجام دادند که 6 روز ادامه یافت. اما رئیس جمهور غنی پس از آن حمله در جریان سفرش به غزنی از بهتر شدن وضعیت امنیتی غزنی اطمینان داد. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که آنها با وضعیت امنیتی غزنی توجه زیاد کردند و عملیات‌های نظامی را گسترش می‌دهند.
غزنی که عملیات شروع
وای میگوید عملیات در غزنی آغاز شده است. در آنجا به اندازه کافی قوت‌های دفاعی و امنیتی موجود است. ما می‌خواهیم این عملیات را گسترش بدهیم. در کنار عملیات‌های زمینی و هوایی وظایف کماندویی نیز شامل می‌باشد و برای نظارت از وضعیت غزنی از سوی رهبری توجه خاص صورت می‌گیرد. این عملیات تا زمانی ادامه می‌یابد که مشکلات موجود در غزنی حل گردد. بزرگان و فعالان مدنی ولایت غزنی میگویند که هرگاه به مشکلاتشان از سوی حکومت رسیدگی نشود دست به مظاهره خواهند زد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس اجرایی افغانستان نسبت به نتایج تلاش‌های صلح در کشور نظر محتاطانه ابراز داشته. آقای عبدالله عبدالله که بعد از دیدار 3 روزه از فرانسه امروز راهی کابل شد، با آژانس خبررسانی فرانسه گفته که توقع داره که درباره دور اخیر گفتگوهای صلح بین زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و طالبان در قطر به او معلومات کامل داده شوه. آقای عبدالله روی تدبیر انتخابات در زمان معینش تاکید کرد. سلطان محمد سرور جزئیات داره.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید با وجود تلاش‌های جدید آمریکا برای پیشبرد پروسه صلح، هنوز شواهد دیده نمی‌شود که جدیت طالبان را در زمینه نشان دهد. آژانس خبررسانی فرانسه میگوید که عبدالله عبدالله در گفتگوی خود با این رسانه با یک لحن بیشتر محتاطانه نسبت به رئیس جمهور غنی و متحدان غربی وی درباره صلح سخن گفته است. رئیس جمهور غنی اوایل ماه جاری گفت سوال این نیست که صلح با طالبان می شود یا نه، بلکه این است که چه زمانی خواهد شد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا نیز ابراز امیدواری کرد که تا ماه اپریل به یک توافق صلح با شورشیان طالب دست یافته شود. عبدالله عبدالله در گفتگوی خود با آژانس خبررسانی فرانسه در پاریس گفته است که در این اواخر جامعه جهانی به خصوص آمریکا تلاش‌های جدیدی را به سوی صلح در افغانستان برا انداختند. او گفته است که ما پیش از وقت قضاوت نمی‌کنیم، ولی می توانیم بگویم که تجربه ما تا کنون نشان می‌دهد که طالبان کدام نیت برای مذاکرات جدی صلح نشان ندادند. این اظهارات از سوی رئیس اجرایی حکومت افغانستان در حال ابراز می‌شود که در انفجار اخیر در کابل که یک گردهمویی روحانیون به مناسبت میلاد پیامبر اسلام را هدف قرار داد، 55 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. عبدالله عبدالله که تجربه جنگ در برابر قشون شوروی و مقاومت در برابر طالبان را دارد، گفت که چنین حمله را درک و تصور نمی‌تواند. نیروهای امنیتی افغانستان هم با تلفات بی سابقه خود به جنگ در برابر شورشان ادامه می دهند. عبدالله عبدالله که پس از بازدید 3 روزه از فرانسه امروز راهی کابل شد، گفته است که توقع دارد درباره دور اخیر مذاکرات میان خلیلزاد و نمایندگان طالبان در قطر با وی معلومات کامل داده شود. او گفته است نتایج این مذاکرات هر گونه که باشد و علی‌رغم شدت جنگ و تقاضای برخی برای تأخیر انتخابات ریاست جمهوری، این انتخابات باید در میاد آن در ماه اپریل دایر شود. عبدالله عبدالله گفته است که نظر او این است که انتخابات در میاد آن برگزار شود، چون انتخابات یک بخش از نظام است و مشروعیت نظام به انتخابات وابستگی دارد. او گفته است که در عین وقت باید تلاش ها برای صلح با تمام قوت دنبال شود.
شنیدین که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در رابطه با نتایج تلاش های صلح در کشور محتاطانه ابراز نظر کرده. شنونده عزیز، در حالی که تلاش های ملی و بین المللی برای ایجاد صلح در افغانستان ادامه داره، مقامات سفارت روسیه در افغانستان با اشاره به عدم شرکت نماینده حکومت افغانستان در نشست قبلی مسکو میگن که حکومت افغانستان برای شرکت در نشست مسکو استقلالیت نداشت. البرت خوریف معاون سفیر روسیه در کابل این مطلب امروز در نشستی که به هدف ارزیابی نشست مسکو از سوی مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل برگزار شده بود ابراز داشت. در این حال شورای عالی صلح افغانستان گفته که در نشست مسکو روسیه بیشتر به طالبا موقع داد و متوجه طالبا بود، نه نماینده های شورای عالی صلح. جاوید حسن‌زاده جزئیات داره.
پس از گذشته چند هفته از برگزاری نشست مسکو در خصوص صلح افغانستان و عدم شرکت نماینده حکومت در این نشست، حالا معاون سفیر روسیه در کابل میگوید حکومت افغانستان برای شرکت در این نشست استقلالیت نداشته است. البرت خوریف معاون سفیر روسیه روز پنجشنبه در نشستی که به منظور ارزیابی نشست مسکو از سوی مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل برگزار شده بود در مورد بیشتر گفت.
اینکاس از آمریکا آمده که ما شرکت نمی‌کنیم در این مسئله. پس از اینکاس آمریکا، دولت افغانستان، ما احساس کردیم که کسی است در داخل حکومت شما که مزاحمت جور میکنه برای دایر کردن این مسئله. ما احساس کردیم که دولت افغانستان 100% مستقل نبوده در این موقف خود.
معاون سفیر روسیه در خصوص انتقادها از حمایت روسیه از طالبان مصالح گفت که روسیه با طالبان تماس دارد تا زمینه گفتگوهای بین الافغانی را فراهم سازد، اما این به معنای تسلط داشتن و حمایت از طالبان نیست. روسیه نشست در مورد صلح افغانستان را حدود 2 هفته قبل با شرکت نمایندگان 12 کشور و نمایندگان گروه طالبان در مسکو برگزار کرد. قرار گزارش‌ها در این نشست نماینده آمریکا به حیث ناظر شرکت داشت، اما حکومت افغانستان نماینده‌اش را به این نشست نفرستاد. اما یک هیئت 6 نفری از شورای عالی صلح در این نشست شرکت کرده و در آنجا با نمایندگان طالبان نیز بحث و گفتگو کردند. خواستیم در مورد اظهارات معاون سفیر روسیه در کابل نظر حکومت افغانستان را نیز داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر موفق نشدیم. در نشستی که از سوی مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان بعد از ارزیابی نشست مسکو در کابل برگزار شده بود، بر علاوه معاون سفیر روسیه، معاون شورای عالی صلح افغانستان و شماری از تحلیلگران دیگر نیز شرکت داشتند. عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح در این نشست از تلاش‌های روسیه بعد از رسیدن افغانستان با صلح قدردانی کرد، اما در عین حال گفت که در نشست مسکو بهره برداری درست از عهدهای دو جانب صورت نگرفته و برای طالبان بیشتر زمینه کمپاین مساعد گردیده بود. آقای سلیم گفت که آنها برای نشست دوم نیز دعوت شدند.
اگر همچون جلسه دوباره دایر شود، من فکر میکنم اشتراک کردن شورای عالی صلح با دو مناسب نیست، به خاطر از اینکه استیج زیاد داده شد برای طالبا و فرصت زیاد برای زیاد داده شد برای کمپینشان.
اما در این حال وی تاکید کرد که هرگاه روسیه برای فراهم ساختن گفتگوهای بین الافغانی گامهای عملی بردارد و همانند نشست قبلی برگزار نشود، آنان دعوت روسیه را برای شرکت در نشست دوم نیز خواهند پذیرفت. اما معاون سفیر روسیه میگوید هرگاه هیئت شورای عالی صلح تقاضا میکردند که برایشان زمینه گفتگو و رسانه ها مساعد شود، این کار را انجام میدادند. در این نشست خلیل رومان تحلیلگر افغان گفت هرچند کشورهای منطقه نگرانی خود را در خصوص افغانستان دارند، اما تاکید کرد که مشکل با کنار آمدن با یک تنظیم حل نشده و نیاز است تا مشکلات و نگرانی ها از طریق مناسبات میان دولت ها برطرف گردد.
در حالی که مقامات شورای عالی صلح گفتند توجه روس‌ها در نشست مسکو بیشتر به طالبان بود نه به اعضای شورای عالی صلح، شماری از اعضای جامعه مدنی افغانستان گفتند که در نشست آینده ژنو توجه تمام جهان طرف وعده خلافی های حکومت افغانستان معطوف میکنند نه تلاش هایی که حکومت افغانستان کرده. جزئیات بیشتری موتور تا لحظات بعد مشنوین.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
هیئت اشتراک کننده جامعه مدنی افغانستان در کنفرانس ژنو گفته که اونا تصویر واقعی وضعیت افغان‌ها را در کنفرانس آینده ژنو به جهانی‌ها ارائه خواهد کردند. قرار است در این کنفرانس یک هیئت ده نفری از اعضای جامعه مدنی افغانستان هم شرکت داشته باشد. این هیئت به این باور است که حکومت افغانستان در خصوص تعهداتش با جامعه جهانی کوتاه آمده و این کوتاهی نباید یک بار دیگر تکرار شود. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
نماینده های جامعه مدنی افغانستان کنفرانس ژنو را یک فرصت خوب برای برنامه های اصلاحی و انکشافی این کشور عنوان می کنند. هیئت ده نفری از اعضای جامعه مدنی افغانستان که به گفته خودشان طی یک پروسه شفاف برای اشتراک در این کنفرانس انتخاب شدند، روز پنجشنبه هدف سفرشان را با رسانه ها در میان گذاشتند. محمد نعیم ایوبزاده یک عضو این هیئت گفت که آنان تصویر واقعی این کشور را در کنفرانس ژنو به جهانیان ارائه خواهند کرد.
زمانی که هیئتی از جامعه مدنی که برای کنفرانس نمایندگی میکنن از مردم افغانستان، از جامعه مدنی افغانستان، از 34 ولایت افغانستان، اینا عموم خواسته های مردم، نیازمندی مردم و پیشنهادات مردم بتونن در روش صحبت کنن و این بتونه یک تصویر واقعی از وضعیت افغانستان باشه، نه اون چیزی که حکومت افغانستان برای جامعه جهانی ارائه میکنه.
کنفرانس ژنو که راجع به افغانستان به تاریخ 27 و 28 نوامبر در ژنو سوئیس برگزار می شود، توسط سازمان ملل و دولت افغانستان اداره خواهد شد. هدف این کنفرانس نشان دادن همبستگی جامعه جهانی با مردم افغانستان در راستای تحقق صلح و رفاه خوانده شده است. در این نشست قرار است از حکومت افغانستان، رئیس جمهور، رئیس اجرایه و برخی مقامات بلند رتبه نیز اشتراک داشته باشند. نماینده های جامعه مدنی افغانستان میگویند که آنان در 34 ولایت این کشور با مردم و فعالان مدنی مشوره نمودند و به گفته آنان مردم از تعهدات حکومت در کنفرانس های بین المللی و عملکرد به آن راضی نیستند. اما اکنون پرسش اینجاست که میان حکومت و جامعه مدنی برای حضور مؤثرشان در کنفرانس پیشرو تا چی حد هماهنگی وجود دارد. روز محمد دلیلی، عضو جامعه مدنی و یکی از اعضای هیئت اشتراک کننده کنفرانس ژنو به رادیو آزادی در مورد گفت:
میان ما و حکومت چندین نشست انجام شده است، اما ما یعنی جامعه مدنی قضاوت بی‌طرفانه می‌کنیم. مثلا ما روی چیزی بررسی می‌کنیم که حکومت از آن یاد کند و اینجا چنین نباشد. به گونه مثال اینجا بیکاری و فقر است، فساد اداری وجود دارد که باید واضح ساخته شود.
با این همه بنیاد صلح و برابری افغانستان میگوید یافته های آنها نشان میدهد که در حال حاضر افغان ها بیشتر به حاکمیت قانون و کمک های اقتصادی نیازمندند که باید به گفته این بنیاد در کنفرانس ژنو روی آن بحث شود. فروزان رسولی، معاون این بنیاد، میگوید این مشکلات سبب وخیم شدن وضعیت عمومی گردیده که باید برای تغییر آن از سوی حکومت و جامعه جهانی تلاش صورت گیرد. حکومت افغانستان قبل از این برخی مشکلات را پذیرفته، اما از پیشرفت ها و دستاوردها نیز یادآوری کرده و گفته است که نامنی های جاری تلاش ها و فعالیت هایشان را در بخش های مختلف با چالش مواجه ساخته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک مرد آمریکایی از سوی باشنده‌های یک جزیره در هند کشته شده. قبیله‌ای که در این جزیره زندگی می‌کند در انزوا از جهانیا به سر می‌برد و به کسی اصلا اجازه نمی‌ده که با اونا تماس بگیره. رفتن به این جزیره ممنوع است و گفته میشه که ماهیگیرها این مرد در رسیدنش به این جزیره کمک کردند. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
این مرد امریکایی در یکی از جزیره های هند که یک قبیله در آن در انزوا از بقیه جهان به سر می برد کشته شده است. این قبیله در برابر هر گونه تماس خارجان مقاومت نشان داده، بالای کسانی که به آنها نزدیک شوند توسط تیر و کمان و نیزه حمله می کنند. این مرد امریکایی که به نام جان آلن چاو معرفی شده است، به گونه غیر قانونی به جزیره شمال سانتینال رفته بود. این جزیره که قبیله سنتینیلز در آن زندگی می کند، کسی اجازه ندارد از آن بازدید کند. پلیس 7 نفر ماهیگیر را که گمان می رود با این مرد 27 ساله امریکایی در رسیدن به این جزیره کمک کردند، بازداشت کرده است. قبیله سنتینیلز از جمله آخرین چند قبیله در جهان است که با مدنیت عصر تماس ندارند. آنها در برابر هر گونه تماس با خارجان مقاومت و هر کسی را که به آنها نزدیک شود به وی حمله می کنند. اقارب و دوستان آقای چاو یک اعلامیه در اینستاگرام نشر کرده می گویند که آنها در سوگ فراق عزیزشانند که یک پسر، برادر و کاکای دوست داشتنی و بهترین دوست برای آنها بود. اعضای خانواده آقای چاو خواستار رهایی کسانی شدند که در رفتن به این جزیره با وی کمک کردند. نظر به مطالبی که آقای چاو در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده است، دیده می‌شود که او در سال‌های اخیر چندین بار به جنوب هند برای اکتشاف و تبلیغ دینی رفته است.
با این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت. همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرها با شماست.
مقامات افغان میگویند که در یک حمله طالبان بر یک کاروان نظامی 4 سرباز کشته شدند. این حمله در ولایت بادغیس صورت گرفته است. سرمنشی سازمان امنیت دست جمعی اظهار می‌دارد که وضعیت در افغانستان برای اعضای این سازمان یک منبع نگرانی میباشد. رئیس جمهوری افغانستان میگوید گروه طالبان تا هنوز هیچ اقدامی نکردند که نشان بدهد این گروه با پایان جنگ عبدالصالح افغانستان جدی است. در نتیجه انفجار بم در یک مخفیگاه افراطیان در وزیرستان جنوبی 2 تن کشته و 12 تن زخمی شدند. این انفجار امروز پنجشنبه در منطقه انگوراده در نزدیکی سرحدات با افغانستان رخ داده است. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی اظهار داشت تمام افراد مسئول در قتل خبرنگار سعودی جمال خاشقچی باید به حسابدهی کشانده شوند. رئیس شورای اروپا دونالد تاسک اظهار می‌دارد بریتانیا و اتحادیه اروپا در مورد یک اعلامیه در رابطه با مناسبات آینده بریتانیا و اتحادیه اروپا به توافق رسیدند. و پلیس چین یک راننده را بازداشت کرده است که موتر خود را در پیش روی یک مکتب ابتدایی و سمت یک گروه اطفال رانده و حداقل 5 نفر را کشته و 18 نفر دیگر را زخمی ساخته است.
کار ساخت 10 کیلومتر خط آهن در بندر تجارتی آقینه آغاز شده. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حالا همکارم آرزو قیاسی با چند خبر ورزشی با شماست.
تیم ملی 20 سال فوتسال افغانستان دیروز عازم تاجکستان شد. شفیع شاداب مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تیم ملی 20 سال فوتسال این کشور جهت اشتراک در مسابقات دوستانه با تیم ملی 20 سال فوتسال تاجکستان که به تاریخ 26 نوامبر در شهر خجند تاجکستان برگزار می شود عازم این کشور شدند. وی گفت که قرار است طی چند روز آینده تمرینات فشرده را به خاطر آماده سازی هر چه بیشتر بازیکنان و هدف اشتراک در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا که به تاریخ اول دسامبر در کشور ازبکستان آغاز می شود انجام دهند. تیم ملی 20 سال فوتسال کشور در اولین دیدارش در بازی های مقدماتی جام ملت های 20 سال فوتسال آسیا با تاریخ 2 دسامبر مقابل ترکمنستان و با تاریخ 3 دسامبر مقابل ایران بازی خواهند کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید که ملی پوشان این کشور از مدت یک ماه به این سو تمرینات گسترده را در شهر کابل انجام دادند و از آمادگی های خوبی برای مسابقات پیشرو برخوردارند. شهزاد محمدی بازیکن تیم کرکت افغانستان در مسابقات ده آوره ریکارد جهانی ساخت. در این مسابقات که شب گذشته در امارات متحده عربی برگزار شد، شهزاد محمدی در آن در 16 توپ دوش موفق را انجام داد و تیم سیند که در مقابلش قرار داشت را با تفاوت زیاد شکست داد. شهزاد محمدی برای تیم راجپوت بازی میکند. این بازیکن افغان در این مسابقات در 12 توپ 50 دوش را انجام داد و با ریکارد جهانی مساوی ساخت. قبل از وی یوراج سنگ هندی در 12 توپ 50 دوش انجام داده بود. مسابقات جام جهانی ژیمناستیک برای کسب سهمیه المپیک امروز در جای جرمنی آغاز شد. بر اساس گزارش یکی از سایت‌های خبری ورزشی، اولین مرحله مسابقات کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو از امروز با حضور نمایندگان کشورهای عضو در شهر کوتوبوس جرمنی آغاز گردید. گفته می‌شود که دور مقدماتی رقابت‌ها از وسیله زمینی شروع خواهد شد. مسابقات ژیمناستیک کسب سهمیه المپیک توکیو در 8 مرحله بین سال‌های 2018 تا 2020 برگزار می‌شود که برترین بازیکن مجوز حضور در المپیک را کسب خواهد کرد.
باز هم خوش آمدین شنونده عزیز. چنانچه لحظات پیش شنیدین، کار ساخت 10 کیلومتر خط آهن در بندر تجارتی آقینه با هزینه 27 میلیون دلار آغاز شده. جزئیات این گزارش هم مشنوین و هم فراموش نکنین که تا لحظات بعد به دنبال این گزارش برنامه های افتوار حقوق اطفال و آشیانه را آماده نشر داریم، با ما باشین. ولی قبل از او همکارم از ولایت فاریاب، اکرام احمدی از ولایت فاریاب، جزئیات گزارش کار ساخت خط آهن به شما داره.
کار ساخت فاز دوم خط آهن از بندر تجارتی آقینه به جهت ولسوالی انتخی فاریاب و یک باب مسجد با کمک مالی ترکمنستان با اشتراک مقامات ارشد آن کشور و مقامات افغانی آغاز گردید. یما شمس رئیس عمومی خط آهن افغانستان که در این مراسم سخن میزد گفت کار ساخت 10 کیلومتر خط آهن با وجوه مالی افغانستان توسط کشور ترکمنستان در ظرف 6 ماه آینده تکمیل میگردد. آقای شمس ساخت خط آهن را جزی از راه لاجورد دانسته و انتقالات ریلی را در بندر آقینه سبب گسترش تجارتی دو کشور خواند.
دو پروژه که افتتاح شده، پروژه مهمی است برای خود خاصتاً شهر آقینه، برای مردم آقینه، برای ولسوالی اندخوی و ولایت فاریاب و خاصتاً بندر تجارتی که جزء راه لاجورد است. اتصال و انکشاف انتقالات ریلی سبب گسترش روابط اقتصادی و تجارتی دو کشور خواهد شد.
بندر تجارتی آقینه که در چند کیلومتری ولسوالی اندخوی در سرحد ترکمنستان واقع بوده و اموال تجارتی از کشورهای آسیای میانه، اروپا، امارات متحده عربی، ایران و چین از طریق این بندر وارد افغانستان می شود. خط آهن در این بندر در ماه نوامبر سال 2016 با اشتراک رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان افتتاح گردیده بود. در همین حال سلطان محمد تنجر ولسوال اندخوی می گوید امتداد خط آهن و اعمار یک محراب مسجد توسط کشور ترکمنستان در بندر آقینه گسترش تجارتی و دوستی دو مملکت گام مهم می باشد.
کشور دوست ترکمنستان همیشه سعی کردن که در دسترخوان افغانان و در جامعهشان رشد و انکشاف باید رو نما شود. به همین مناسبت ما از همسایگی و همجواری به درجه برادری و اخوت این مناسبات ما ارتقا کرده است.
در همین حال قاسم قلی بوایف معاون پارلمانی کشور ترکمنستان میگوید احداث همچو پروژه ها در افغانستان دست دوستی رئیس جمهور ترکمنستان به مردم افغانستان میباشد. به عنوان یک کشور بی‌طرف، ترکمنستان تنها در کشورهای هممرز نی بلکه در تمام سطح دنیا صلح را می‌خواهد. به خاطر امنیت و رشد اقتصادی کارهای مهم انجام داده و در حال انجام است. بر علاوه از این، امروز ترکمنستان در خاک خودش و در کشورهای همسایه به خاطر ایجاد پروژه‌های بزرگ اقتصادی سخن می‌زند.
آقای بوایف همچنان می افزاید ترکمنستان به عنوان یک مملکت بی‌طرف همیشه خواهان صلح و آرامی در افغانستان بوده است. اکرام کرم، رادیو آزادی فاریاب.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. دفتر یونسف طی مطالعات دریافتند که در سراسر افغانستان در حدود 3.7 میلیون طفل از حق تعلیم محروم هستند. در برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال در مورد اینکه در آینده دفتر یونسف برای بهبودی وضعیت اطفال در افغانستان چه پلان و برنامه‌هایی را در نظر دارد با احمد جان نوزادی مسئول مشارکت‌های مدنی دفتر یونسف صحبت‌هایی داریم. خب جناب نوزادی صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی. 20 نوامبر مصادف بود به روز جهانی اطفال، میشه که در این رابطه بر ما کم معلومات بدین؟
تشکر. بسیار زیاد میخوایم در کلام اول خوب به تمام اطفال افغانستان از طریقی که رادیوی بسیار خوب شما روز جهانی طفل مبارکی بیتم و امیدوار هستم که تمام اطفال ما یک روز از تمامی حقوقی که در قراردادی بین المللی حقوق طفل قید شده در داشته باشه، یعنی دسترسی به معرفت داشته باشه، صحت داشته باشه، زنده بمونه، تلفات ما کمتر باشه، از کارایش حق دور باشه. به همگی میم در رابطه بی که چرا ما 20 نوامبر تجلیل میکنیم. 29 سال قبل ملل متحد قراردادی بین المللی حقوق طفل به امضا رساند و دولت افغانستان در سال 1994 اینمی قرارداد امضا کرده و به عمل کردن از او متعهد است. از امو 29 سال به طرف اینمی روز تحت عنوان روز جهانی طفل در تمام جهان تجلیل میشه. متاسفانه ما امسال این روز در حالت تجلیل میکنیم که هنوز هم 3.7 میلیون طفل در افغانستان دسترسی به مکتب نداره، فقر اطفال ما را تهدید میکنه، اطفال ما در روی جاده کار میکنه و امریکا هم ازدواج های زیر سن هنوز هم در افغانستان گرت زیاد نیست پسدش، ولی هنوز هم وجود داره که اینمی باعث شده که مرگ و میر اطفال در نوزادان بلند باشه. بنان ما امیدوار هستم که روزی باشه که اینمی تمام مواد به شکل مکملشان بالای اطفال افغانستان تطبیق شوه.
آقای نوزادی، دفتر یونسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال تا به حال چی فعالیت هایی را به ای اطفال انجام داده؟ چون قسمی که شما اشاره کردین 3.7 میلیون طفل از حقوق خود محروم هستند.
تشکر بسیار زیاد. بله، یونسف در سال گذشته یک مطالعه دقیق در رابطه با زندگی اطفال، در رابطه با دسترسی اطفال به معرف اجرا کرد و در او به تمامی همه سروی هایی که در طول 10 سال گذشته صورت گرفته بود او سروی ها را سر تحلیل و ارزیابی کردن و بلاخره اینمی ارقام کشیدن که 3.7 میلیون طفل به مکتب دسترسی نداره، اکثریت مطلق از دختران است و کارهایی که یونسف تابعه کرده، یونسف مکاتب دیهاتی را در جایی که دسترسی به مکتب نبوده 5000 مکتب در سرتاسر افغانستان ایجاد کرده و در اون مکاتب 1,76,000 طفل که اکثریت از دختران است مصروف پراگری درس است، ولی اینمی به هیچ وجه بسنده نیست. مثلا یک نتورک جوانان را ما سال گذشته ایجاد کردیم که در اون کسایی هستن که در دهه دومی عمرشان هستن و اون نتورک امرای جوانان دیگه کار خود کار میکنه، البته در هماهنگی و در یک جا بودن با نتورک جهانی جوانان جهان، ولی به هیچ وجه بسنده نیست. که چیز را که یونسف میخواه و چیز را که ما در مطالعات دریافت کردیم این است که انمی مازلا که یک مازلای بسیار جدی هست، یعنی اگر ما امی مازلای 3.7 میلیون طفل که مکتب دسترسی نداره اگه را حل نکنیم ولی حل برش پیدا نکنیم، آینده افغانستان به یک تراژدی میره. یک طفل یا جامعه را به طرف خوشبختی ببریم، بنان بر به طفل حق از را بتیم که بود باید دسترسی به تعلیم داشته باشه. اگر ما میخواهیم که مثلا ازدواج های زیر سن کم بکنیم، ما باید کوشش کنیم که زمینه تعلیم برای دختران مسائل بسازیم. اگر ما میخواهیم که مثلا کارای شاقه را کم بکنیم، ما باید برای طفل دسترسی به مکتب بدیم و این زمانی مسائل میشه که همگی با هم یک جای کار میکنیم.
خب نوزادی صاحب، بعد از مطالعات و سروی هایی که شما انجام دادین و دریافتین که در حدود 3.7 میلیون اطفال، زیادتر ارقام از ایران دختران شکل میده، از حق تعلیم برخوردار نیستند، شما دلیل در چی را دریافتین؟
بله، این سوال بسیار خوب است و خوب شد که شما مطرح کردین. این عوامل مختلف داره، مثلا یک عاملش ناامنی هست، عامل دیگه ایش فقر است، عامل دیگه ایش ازدواج های زیر سن است، عامل دیگهش فاصله های دوری مکاتب از محل بود و باش است. عامل دیگهش عدم موجودیت استادای اونها است که وجود نداره. و بنا سری زمین چیزا اگه فوکس شوه سری عوامل، یعنی عوامل جلوگیری شوه، خود به خود زمین مساعد میشه.
پس چی باید کرد؟ پلان های دفتر یونسف با همکاری وزارت معارف چی است که به خاطر از اینکه بگذارن اطفالشان از حق تعلیم و تربیه که برخوردار هستن تعلیم بکنن و درس بخونن؟
بسیار تشکر. همه با هم یگانه رای حل شرمی است که همه با هم کار بکنه. نه تنها وزارت معارف میتونه که کار بکنه، نه تنها مثلا یونسف میتونه که کار بکنه، نه تنها والدین میتونه که کار بکنه. همه با هم باید کار بکنه و برشن به راه حل پیدا بکنه. هر کس باید نقش خود بازی بکنه. کسی میگه ما پیشتر اشاره کردیم والدین باید کار بکنه که اگه مثلا در کلیشن مکتب نیست، باید راه حل پیدا بکنه، باید برام یک جوان روشن فکر پیدا بکنه و از متقاضا بکنه. مثلا دولت به زمینه ازیرا مساعد بکنه که وجه اگه تلاش بکنه که وجه مکتب ایجاد بکنه. تمیل کننده باید کوشش بکنه که جایی که مکتب نیست باید وجه باید منابع را باید فراهم بکنه. و یونسف در این راستا باید همراه دولت یک جای کار بکنه تا که همین استراتژی موجودی که مثلا داره این میرا اثر ارزیابی بکنه و تمامی این سکتورهایی که ز داخل شهر باید دخیل بسازه و همراه جای باید یک جای کار بکنه.
خب شما فکر میکنین که پلانایی که شما در نظر دارین امو نتیجه مطلوبه که شما میخواین به دست بیارین؟
یقینا زمانی که همه با هم کار بکنه. ببینین ما یک مثال داریم در پشتو میگه در یوه درگی در دیری غزه بدی معنی که بیمانه که اگر یک نفر یک دانه چوب بیاره او شاید یک دانه چوب باشه، ولی اگر ده نفر 20 نفر 100 نفر یک دانه چوب بیاره او یک بار چوب میشه. به این معنی که همه اگر ما با هم کار بکنیم، هر کس در راستای خود تلاش بکنه، ما مطمئن هستیم که این نتیجه میده. به خاطر اینکه کاری عشر که در افغانستان کاملا رواج است و شما تاریخچه بسیار دور و دراز از اون داریم، اگر ما همه کار بکنیم و تعهد بکنیم که بیاین امی بی سوادی را انمی حقی که تپلی که حق طبیعی از اوست که باید به معرف به آموزش باید دسترسی داشته باشه، اگر ما همه که تعهد بکنیم ما مطمئن هستیم که رای حل داره.
خب نوزادی صاحب در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، صرف پیام و گفتنی هایتان به والدین به خانواده هایی که اجازه نمیتن اطفالشان به خصوص دختر خانم هایشان برن درس بخوانن یا بعض وقت مجبور میشن نظر به مو فقر اقتصادی که اصلا بالاشان کار شاقه بکنن، چی پیام و چی خواسته هایی دارین از خانواده ها؟
تشکر بسیار زیاد. میخوایم به کلماتی بسیار کوتاه برای تمام والدین صدا بکنم که در رابطه به حقوق اطفال خود به طور خاص حق طفل در رابطه به آموزش زیاد حساس باشه. اگر میخواهی که آینده طفلش روشن باشه، اگر میخواهی که ما یک جامعه آرام داشته باشم، اگر میخواهیم یک خانواده آرام داشته باشم، باید ما توجه از خود بالای از مبذول کنیم که اطفال ما باید حتما باید دسترسی به آموزش پیدا بکنه.
تشکر. عزیزان برنامه، این بود برنامه این هفته که مسعدی ظاهر تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا خانواده ای را دیده اید که میان اعضای آن اختلاف و ناسازگاری موجود باشد؟
همیشه جنگ اختشاش فوق العاده در خانه خودم زیاد است. حتی دخترایم که ما کار خانه را میکنیم.
ناسازگاری در خانواده چی مشکلات را به بار می آورد؟
حتی پرونده ای به دمی موادی تشکیل شده، مثلا خواهر یا برادر به یک بسیار موضوع بسیار کوچک دست به خشونت زدن که مدتی را به زندان سپری کردن.
برای رفع اختلافات و نارضایتی ها در خانواده چی باید کرد؟
ایجاب میکنه که والدین هر عضو خانواده را به چشم بالا ببینه.
شنونده های عزیز، خانواده اولین و مهمترین کانون اجتماعی انسان هاست. بسیاری از سازگاری ها و ناسازگاری های جامعه مربوط به همین کانون مقدس است. هرچی محیط خانواده سالم و امن باشد، با همان اندازه در روحیه افراد و اعضای آن تأثیر مثبت گذاشته و این تأثیرات مطلوب به جامعه منتقل می شود. برنامه این هفته آشیانه به ارتباط موضوع اختلاف یا ناسازگاری در خانواده تهیه شده است که سخنان عالم دین، نظر عده مردم و مصاحبه با یکی از استادان روانشناس را نیز داریم. این برنامه را مهریه انوری تهیه کرده است.
شنونده های گرامی، البته وجود اختلاف و نارضایتی در هر جمع و گروه کاملا طبیعی است، مخصوصاً در جمع خانوادگی که منافع افراد و اعضای آن با هم گره خورده و بعضاً در تضاد با هم قرار می‌گیرد. زرمینه باشنده کارت نو کابل می‌گوید: خانواده من همه با هم سر ناسازگاری دارند، چون شوهرم یک آدم جنجالی و خردگیر است.
اولادم به خدا هر کدامشان میاد تا به گفتم نیست که میگم بچه مینی کارا کنین یا مکتب برین درس بخونین، به تو چی؟ من خودم میتونم یک اولاد خود اداره کنم. پدرش یک آدم غال مقالی و حساب خراب است، مکتب چی به درد میخوره؟ اولادا را تو به مکتب تشویق نکو، بانک کار غریبی کنه که یک دلخمنان پیدا شه و اولاداشم نمت مثل پدر خود وری حتی دعو میزنن مرک مادرش هستم، خوار بیادر زیاد جنگ میکنه. بچهای من نان اساس بیرون یک چیز میخورن میایان، اگر ما میگیم نان تیار است خان بیاین نان بخوریم، اونا میگه که نمیخوریم، زارا تو بخور. همیشه جنگ اختشاش فوق العاده در خانه خودم زیاد است. حتی دخترایم که ما کار خانه را میکنیم، قسمی که دیگه هم سایه را پونا چه قسم است، ما هر چی که کوشش میکنم که همه قسم جنگ اختلالات مثل که در خانه از وان نیست، در خانه ما هم نباشه مگم نمیشه.
طیبه باشنده خیرخانه کابل کسی است که میگوید: من در زندگی خانوادگی خود ناسازگاری را نمی بینم، ولی چیزهای خرد و کوچک را نباید اختلاف بشماریم، چون منشأ ناسازگاری و یا اختلاف در خانواده ها از عدم کمسوادی و یا هم بیسوادی شکل می گیرد.
فامیلا در افغانستان فرق میکنن. از نظر ما او فامیلایی که بیشتر بینشان ناسازگار هستن، کسایی هستن که اصلا تعلیم ندیدن، بیرون نرفتن که کار کنن، اینا سرگرمی دیگه ندارن که پیش ببرن، اینا همیشه خوشو امرای سنو، سنو امرای ننوی، این مسائل پیش میاد. اما اونایی که مثلا صبح میرن وظیفه و درس میرن و شب دوباره خانه میان، اصلا برای ناسازگاری ها و جنجال ها فرصت پیدا نمیکنن. و ما اصلا مثلا با فامیل تو جنجال نمیکنیم، در این مورد هیچ اختلافی نداریم.
با مهم دانستن نقش آموزش به خانواده های ناسازگار باید گفت: موضوع آموزش بسیار حائز اهمیت است. آموزش بستر مناسب را برای فرهنگ سازی بیشتر و رفتار صحیح تر فراهم می آورد. به هر حال مشاجره در هر خانواده وجود دارد و نمی توان این واقعیت زندگی را منکر شد. اما آنچی باید در این میان رعایت شود حرمت اعضای خانواده است. دینا باشنده شهر کابل از ناسازگاری فامیلش یاد می کند و از این گونه اوضاع و احوال خانهش متاثر شده است و می گوید:
ما اکثرا بین خود جنگ دوام میکنم، مخصوصا سر لباس، سر پیسه، سر لباس که روزی که من لباس از اونا رو میپوشم یا اونا از من رو میپوشن، وقت دیگر خانه میرسیم با هم دیگر دوام میکنم و در اینجا است که پدر طرفدار یکی ما میشه و مادر طرفدار دیگه ما. اتو بارا شده و ما بین هم جنگ کردیم و حتی دو ماه سه ماه گپ نزدیم یا یک هفته دو هفته، این مشکلات بوده. با وجودی که ما دو خواهر مشکل داریم، برادرای ما هم این مشکلات دارن، مخصوصا سر پیسه که به ما کم دادی، به اینا زیاد دادی و یا به ما فلانی چیز خریدی، بایسکل خریدی یا موتور خریدی و بعد دیگه مانه خریدی. سری موضوعات جنگ میکنن با هم و به روزها گپ با هم نمیزنن و یا هم یک دیگر که میبینن تا رای خدا چپ میکنن یا در یک اتاق نمیشینن، جنجال میکنن بین هم. بسیار و فضای خانه خراب میمشه و حتی بعض روزها دلت نیگیره که باید بری از خانه یک جای دیگه.
مظفر یکی از محصلین پوهنتون کابل در مورد ناسازگاری میگوید که اقتصاد ضعیف و دیگر ناهنجاری زیاد باعث اختلاف در خانواده ها میشود، ولی برخی ناسازگاری ها با گذشت زمان هم برطرف شده نیست.
همین اختلاف خانوادگی بین خواهر برادر و هم پدر و مادر است که بدبختانه در جامعه ما بیشتر ما شاهد همچون موضوعات بودیم که دلیلش همین مثلا اقتصاد هم میتونه دلیل بسیار عمدهش باشه. برادر که به هر دلیل یک هست نمیخوایم برای خواهر اجازه بده بره بیرون از محوطه زندگیشون درس بخونه و تعلیم کنه، اون بسیار یک مقوله ساده است که ما مادر ما پیش دکتر میبرم که باید خانم باشه، اما ما برای خواهر خود اجازه نمیتونیم بره درس بخونه. همین یک ناسازگاری بسیار آشکار را برای همه جامعه و خوبه نمایش میده. بسیار سخت است که ما بتونیم با هم چون پدیده مبارزه کنیم. حتی پرونده به دمی مواد تشکیل شده، مثلا خواهر یا برادر و یک بسیار موضوع بسیار کوچک دست به خشونت زدن که مجبور به حبس شدن، یک مدتی را مجبور به زندان سپری کردن. صادقانه اگر بگیم در خانواده خود ما ناسازگاری با پدر و مادر خود داشتیم. مثلا ما پنزه ژورنالیسم فعلا ما بسیار با علاقمندی میخوایم بخونم و میرشتر دوست دارم، ما پدرم میگه نه تو بیا کامپیوتر ساینس بخون، خاطر علاقه پدرم هست. یک ناسازگاری بسیار است، یک ناسازگاری به نظر من بسیار سخت است که ما باید کنار بیم. اما شاید یک روز پدرم درک کنه، شاید یک روز پدرم درک کنه که هر کس باید راه خودم را.
دین اسلام خانواده را نهاد مقدس میداند و اعضای خانواده را به پاسداری از آن و رعایت حقوق یکدیگر تشویق و تاکید نماید. چون نتایج زیانبار آن در جامعه اسلامی کاملا به چشم می‌خورد، سردی روابط خانوادگی، افزایش آمار جرم و جنایت و کینه و کدورت میان افراد از نتایج این تفکرات بیمارگونه است. پوهنیار محمد شریف و مرزای استاد دیپارتمنت ثقافت اسلامی فاکولته شرعیات پوهنتون کابل در مورد اینکه از نگاه اسلامی ناسازگاری یا اختلاف چی حکم دارد و دین اسلام به این ارتباط چی گفته است توضیح می‌دهد.
اسلام مخالف ای اختلافات است. در این شکل نیست که اختلافات میاید، ارشادات اسلام همیست که باید زود از بین برده شود. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه وسلم می فرماید برای مسلمان جایز نیست که برادر مسلمان خود ترک بکنند زیاد از 3 روز با امرایشان صحبت نکنند. این باید زود از بین بره. اسلام میره میگه هر کس که بردبار باشه، حلیم باشه، ول کاظمین الغیظ ول عافین عن الناس، باید قهر خود کنترل بکنند، برای مردم عفو بکنند، گرچه او ملامت هم باشه، اما ای هر کس که در گذری داشت ای را خلق عظیم گفته شده است، بنان هر کس که وصل کرد ای از خلق عظیم کار گرفت.
شنونده های عزیز، اکنون در مورد ناسازگاری و اختلاف میان اعضای خانواده نظر شماره از مردم عام را گرفتیم که با هم میشنویم.
ناسازگاری و خاطر قلبا تاریک شده، دلا پاک نیست، به این خاطر دلیلش نمیست که هر کس بیادر بیادر را بد میبینه، همسیره خواه را بد میبینه. خانواده ما فضل خدا تعالی خطو گپا نیست.
مسیب باشنده مراد خانی، ناسازگاری کار خوب نیست. اگر زیاف و همین باریکی وجود داشته باشد، همین دوری را به احساس میارد که هر کی دور می شود. اگر جنگیگری زیاف شود، نمی قدر مشکلات انسان زیافتر شده میره. خانواده تیتبات میکنن و آخرش یک انجام خراب است.
دوستان گرامی، نظر به اهمیت اصلاح خانواده و جامعه جا دارد در زمینه ریشه یابی علل و عامل اختلافات و راهکارهای حل آن، تدابیر کارشناسانه اندیشیده شده، راهنمایی های لازم به خانواده ها داده شود. اکنون در رابطه با موضوع ناسازگاری و راه حل‌های آن، همکارم مهریه انوری مصاحبه را با پوهندوی ستارالدین صدیقی رئیس فاکولته روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل انجام داده است که تقدیمتان می‌کنیم.
استاد محترم، میخواستیم در مورد ازمی که در بعض خانواده ها میبینیم که باز از ناسازگاری ها دیده میشه، میشه که شما در این مورد معلومات بدین چرا آمدر ناسازگاری و آمدر اختلافات بین اعضای خانواده پیدا میشه؟
در قدم نخست بررسی شود عوامل دی معلوم شود که از کجای منشا میگیره. وقتی که ما تحلیل کردیم، ممکن است که یک عامل از این باشه که حقوق اعضای خانواده به صورت درستر مراعات نشده. ما میفهمیم که معمولا در افغانستان در رأس خانواده پدر و مادر قرار دارن. اگر والدین نتوانن که بین اعضای خانواده یک توازن حقوقی را برآورده بسازه، مشکل ایجاد میشه.
استاد، در اینجا میشه که بگوین که مادر و پدر یا والدین چی باید بکنن که هم در یک موضوع واقع نشه؟
به خاطر از اینکه ما یک خانواده سالم داشته باشیم، یک خانواده بدون کشمکش داشته باشیم، ایجاب میکنه که والدین هر عضو خانواده را به چشم بالا ببینه، برای هر عضو خانواده احترام قائل شون و برای هیچ کس از اعضای خانواده نسبت به دیگران ترجیح نده.
مخصوصا در خانواده‌ای که اختلاف دیده میشه و مطور یک ناسازگاری ها هست، این ضررش بر جامعه، بر خود فرد از لحاظ روانی مثلا چی مشکلات را خلق میکنن؟
ببینین، شما وقتی که یک فرد با چنون ناملایمات رخ میشه، اولا لحاظ روانی خودش احساس حقارت میکنه، فکر میکنه که در این فامیلی که من قرار دارم
دارم ما یک موجود اضافی استم. به حساب ما شما انگشت ششم ی خانواده هستم. این عقده قرارت میگیره. وقتی که اینا بزرگ میشن دید من شو به مقابل دیگرا داره. میخواه انتقام گیر باشه از دیگرا. عقده دو موارد داره. اگه عقده به خود انسان ارتباط بگیره به حساب خود از بین میبره. اگه به اجتماع ارتباط بگیره اجتماع را به حساب و بربادی مواجه میسازه. به این معنی در هر دو حالتش این می لاملایمات خانواده اثرات نامطلوب بالا یک فرد در اجتماع داره در دفترش داره. ممکن نمو دفتری که بره اما روزی که در خانواده مشکل پیدا کنه ممکن است او توقع کاری که از او در روزهای قبلی برده میشد دل برده نشه. ممکن با مامور خود در پرخاش باشه. یک به نحوی از آنها شاید یک انتقامگیر باشه از کسایی که با او ارتباط داره.
و در آخر میخواستیم بفهمیم استاد مخصوصا همین خانواده هایی که با آمدر یک مشکل مواجه هستند که در خانوادهشان ناسازگاری است چی باید بکنند؟ راه حلش چی است؟
راه حل از به نظر من این که خانواده ها باید از دیدگاه طبیعی به اعضای خانواده نبینند. بعد اوقات در خانواده مسائل بسیار جزئی پیدا میشه که او باید گذشت شود از او. همین رسانه های امروزی که در افغانستان جریان داره اگر اینا بخواهند که در راستای مسائل خانوادگی برنامه های بهتری داشته باشند بر رفع اختلافات خانوادگی بهتر از استارا دعوت کنند، از کسایی که در این راستا معلومات دارند، کسایی که در این راستا تحصیل کرده از او دعوت شود تا در قبال این مسائل صحبت کنند و به این مسائل نقطه پایان بگذارند.
یک جهان تشکر. سلامت باشید.
تشکر است.
شنونده های عزیز، از این گفتمان در مورد ناسازگاری در خانواده به این نتیجه می رسیم. ناسازگاری بعضاً باعث درهم و برهم شدن زندگی می شود و خانواده را از هم می پاشد. پس بهتر است از همین حالا که شده با مکالمه و گذشت یک دیگر را بپذیریم و اثر ناسازگاری را کنار بگذاریم. این بود برنامه خانوادگی آشیانه که امید است مورد پسندتان قرار گرفته باشد. شادمان باشید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfer.org.